بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در شیعه، استاد سبحانی، سه‌شنبه 13/2/90.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با توجه به ضیق وقت و اینکه شاید جلسات زیادی به پایان این بحث نمونده، اجازه میخوام که یک خلاصه‌ای بکنیم از بحث یکی دو جلسه گذاشتمون و بحث جدیدی رو شروع کنیم تا برسیم حداقل یک تصویری رو از این دوره کلامی که بسیار مؤثر در تحقیقاتمون دنبال کنیم. خب ما تا اینجا اشاره کردیم که مدرسه کوفه در دوران حضور امتیازش به این است که متن کلمات اهل بیت رو و فرمایشات ائمه رو در اختیار داره و از طریق آشنایی با متن روایات و مستند به آیات قرآن نظریه پردازی میکنه. مدرسه قم گفتیم وارث بخش حدیثی و روایی کلام کوفه است. در واقع حجم بزرگی از معارف قم که در قالب حدیث منتقل میشه، اینها معارفی است که در کوفه و توسط اصحاب امامیه در کوفه اخذ شده، تحمل شده و تدوین شده. نکته ای رو اشاره کردیم، الان هم من تأکید میکنم که ما نباید مسئله حدیث و نقل حدیث رو در گذشته با امروز مقایسه کنیم. امروز ما میگیم حدیث، منظور اون است که یک کتاب حدیثی رو انسان میخره یا از کسی میگیره و این رو میخونه، حد اکثر ممکنه مطالبی رو هم یه استادی بیان کنه یا حتی یه اجازه کلی که الان دیگه حالت بیشتر تشریفات هم شده. این نبوده. سنت حدیثی گذشته شیعه گفتیم مبتنی بر کتاب‌های مدون و تعلیم و تعلم بوده، یعنی هم روایت رو شاگرد از استاد تحمل میکرد و هم فقه روایت رو و معارف موجود در روایت از طریق تعلیم و تعلم منتقل میشد. و ما وقتی نگاه میکنیم مدرسه قم رو ببینیم که این همه میراث حدیثی رو منتقل میکنه، با توجه داشته باشیم که همراه این انتقال علمی حدیث داره یک مجموعه ای از عقاید و اندیشه ها که در شرح روایات منتقل میشه. حلقه های حدیثی حلقه های فقط روایت نبود، درایت هم
تحمل فقه حدیث
تحمل فقه حدیث هم داره. یک چونی سنت دیگه از بین رفت، یه بعد شد حدیث، آمد در حاشیه فقه، آمد در حاشیه کلام قرار گرفت و اون اهمیت مرکزی خودشو از دست داده. ما الان تصویر درستی از تدریس و تدرس حدیث نداریم. تحمل حدیث فقط روایت نبود، به توصیه اهل بیت روایت مقدمه درایت بود.
این است کلام بر محور حدیث بود، الان حدیث در حاشیه است.
بله بله. این در مدرسه قم که کار اصلیش و محور اصلیش حدیث بود، بارستر بود. وقتی که ما عرض کنم، وقتی ما اشاره میکنیم به مدرسه قم، باید حواسمون داره باشه اشاره میکنیم به سنت علمی که بر محور حدیث کار میشد. یادآوری فقط میکنم خاطرمون باشه که بزرگان قم فقه داشتند، کلام داشتند، مثل مرحوم صدوق، اما کل فقهشون به ادبیات روایت بود. همونطور که مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحزر میگه من به این کتاب چیه؟ فتوا میدم. یعنی کتاب من لا یحزر، همونطور که از اسمش هم معلوم مقدمش منظور، کتاب فتواییه فقیه، اما فقیه قمی یعنی رفته همه استنباطاشو کرده، جرح و تعدیل روایت کرده، حالا روایت نقل میکنه، یعنی مستند من و فتوای من اینه. حالا به جایی که این فتوا رو به زبان خودش و ادبیات خودش بگه، این در قالب حدیث میگه. چنانکه در باب عقاید هم وقتی ما رساله الاعتقادات صدوق رو میبینیم یا رساله الهدایه رو میبینیم، این دو اعتقاد نامه صدوق، میبینیم نفس و این عبارات حدیث رو میارن. این نه اینکه صرفاً یه روایت مثلا تلقی کردن داره نقل میکنه، نه، از مجموع روایات جرح و تعدیل میکنه، نقد و بررسی میکنه، میگه این مضمون روایت از نظر من حجت و عقیده منه. اینم یه نکته که مدرسه قم میراث‌دار روش‌شناسی حدیثی در واقع کلام کوفه است. در مقابل گفتیم بغداد به دلیل شرایط ویژه‌ای که در قرن چهارم و پنجم پیدا میکنه، گرایش به کلام عقلی پیدا میکنه، چون در اونجا متکلم ما نیازمند مواجهه با رقباست و این باید با استفاده از ادبیات علمی روز باشه. گفتیم نکته‌ای که در بغداد اتفاق افتاد برای کلام امامیه این بود که اون استمرار تاریخی که در کلام کوفه بود، اون یه مقداری منقطع شد. قبلن متن روایت بود و میراث حدیثی متن نظریه پردازی بود، در کلام امامیه در بغداد مقداری این عوض شد. فضای فکری معتزله در بغداد این تأثیر گذاشت و ادبیات کلامی ما رو متأثر از این ادبیات، یعنی بزرگان ما این ادبیات رو به خدمت بگیم. گفتیم در پاسخ به شبهه معروف که امامیت تحت تأثیر معتزله است، گفتیم این چنین نیست به این معنا. باید بگیم امامیه تحت تأثیر معتزله در غیر مسئله امامت به حد اقلهای تفکر امامیه بسنده کرد. این حاصل رأی ما در این باب بود. حالا من با معرفی میراث کلامی مدرسه بغداد این بحث رو تمام میکنیم، وارد مرحله بعد میشیم که مدرسه ری هست. امتیاز مدرسه بغداد عقلانی سازی کلام امامیه با بهره‌مندی از ادبیات علمی اون روز که ادبیات معتزلی بود، یعنی نوعی عقلانی سازی که قرابت ادبی داشت با معتزله، چون حریف معتزله بود و فکرم فکر غالب هم فکر معتزله. این معناش تأثیر پذیری که قبلا بگیم امامیه یه رأی دیگری داشت حالا به کلی رأی شبه شد نیست. اینو بحث کردیم، البته جای هنوز تحقیق خود سروران هست که قطعا دنبال خواهند کرد.
قالب
ادبیات ادبیات اعتزالی است بعد، اما محتوا محتوای اندیشه امامیه است، البته در قالب حد اقلی نه حد اکثری. یعنی اون مفاهیم اشاره کردیم، نقطه های امتیاز و ویژه امامیه که در یک دوره خاصی در دوره امام صادق علیه السلام باقی مطرح شد، در مدرسه بغداد این ویژگی ها به صورت آشکار و صریح مطرح نشد. امر بین امرین مطرح نشد، بحث بدا به معنای شیعی به اون معنای دقیقش مطرح نشد تا آخر. در مدرسه بغداد، خب ما در کوفه عرض کردم ادبیات مکتوب کلامی امامی آغاز شد، یعنی متکلمان ما دست به قلم بردند و آثار کلامی تولید کردند، هشام بن حکم، هشام بن سالم. اما از آثار اونها که در قالب اعتبار رساله های غالبا رساله های کوچکی هم بوده، چیز چندانی به ما نرسیده. نقل هاش رسیده، جزئیاتی از بعضی عبارات رسیده، اما از مدرسه بغداد خیلی از میراث‌های کلامیش باقی مونده. شاید باید بگیم 90% منابع کلامی بغداد خوشبختانه امروز در اختیار ما هست. مرحوم مفید به عنوان قله مدرسه بغداد دو کتاب کلامی مفصل داشته که متاسفانه این دو کتاب رو ما در اختیار نداریم، تا حالا پیدا نشده نسخه از اون، که یکی کتاب الارکان فی دعائم الدین و کتاب دیگر چی در اصول الدین، یه چیز شبیه به همین الان از ذهنم رفت، که خود مرحوم مفید در تسهیل اعتقاد این رو ذکر کرده، در کتاب های دیگرش هم ذکر دائم ارجاع میده، من در این دو کتابی بحث رو مفصل گفتم، اسم کتاب ها رو میگم. مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست اسم این کتاب رو آورده، نجاشی در فهرست اسم این دو کتاب رو آورده، دو کتاب ظاهراً معروف بوده. حالا چه شده که این دو کتاب در دوره ما و توی نسخه برداری ها خیلی بهش توجه نشده یا بوده و مفقود شده؟ اما از مرحوم شیخ مفید رساله های کلامی باقی مونده. امروز ما اندیشه های کلامی مفید علیه الرحمه را از قالب این کتاب ها باید بشناسیم، از این رساله هایی که باقی مونده و خب اکثر اونها هم تصحیح شده و منتشر شده. شاید چند مورد. بله کتاب دوم اسمش الان خاطرم نیست، اول این همه شبیه به همه عبارات، اولی عرشبت الارکان فی دعائم الدین، دومی چی فی اصول الدین، یه همچی شبیه چی در اصول الدین، خاطرم نبود که نگاه هم بکنم. ببینن دوستان توی آثار تو تسهیل اعتقاد خود مرحوم مفید به اینها ارجاع میده. غیر از اینها گفتیم این رساله هاست، البته رساله ها هم واقعا گویای همه مطالب نیست. کتاب بسیار مناسب و جالب برای یک محقق کلام کتاب اوائل المقالاته. گفتیم اوائل المقالات رو مفید در پاسخ به همین شبهه که ما بحث کردیم نوشته. همینطور یه شبهه مشابهی که مطرح شد در روز زمان، اینا معلوم است که مطرح بوده، که امامیه کلام نداشته در سابق، مرحوم شیخ مفید مجموعه مناظرات کلامی اصحاب ائمه رو جمع آوری کرده تحت عنوان العیون و المحاسن، که برگزیده خلاصه ای از این کتاب که سید مرتضی فراهم کرده این الان هست. اما از شخصیت دوم مدرسه بغداد که مرحوم سید مرتضی است باید بگیم تقریبا تمام آثار کلامیش باقی مونده. دو کتاب اصلی مرحوم سید مرتضی دارد، یکی به نام از ذخیره و یکی الملخص. اما سید مرتضی زاران از ذخیره رو شروع کردن نوشتن که مثلا مفصل بنویسن، بعد در نیمه های راه اون تلخیص که بقیهش رو خلاصه نوشتن، الملخص رو شروع کردن. تقریبا این دو کتاب مکمل هم دیگه است. در بعضی از بخش ها الملخص مفصل تره، در بعضی از بخش ها از ذخیره مفصله. این دو کتاب کنار هم بگذاریم، تقریبا میشه بگیم یک دوره کتاب کلامی از دیدگاه سید مرتضی رو در اختیار داریم. هر دو هم تصحیح شده و چاپ شده. غیر از این دو کتاب رساله های مختلفی مرحوم سید مرتضی دارن و همینطور پاسخ به یه مجموعه سوالات که مرسوم بوده استفتا میکردن. حالا الان فقط استفتای فقهیه، اون موقع استفتای اعتقادی گاهی وقت بیشتر هم بوده، سوال میگردن این مطلب اینجوریست نظر شما چیه، پاسخ دادن. این مجموعه رسائل هم تا کنون که در چهار جلد تصحیح شده، خب یک بخش خوبی از آثار و اندیشه های سید مرتضی رو در بر داره. رساله های فقهی داره، رساله ناظر به اصول داره، اما مباحث کلامی هم در این رساله ها زیاد. حتی بعضی از رساله هم هنوز منتشر نشد.
اما معلوم میشود در مسائل مرتضی که سوال کنندگان مردم عوام نبوده.
بله.
چون سید جواب را با ذکر عدله میدهد. خب عوام که کاری به عدله ندارد.
بله.
از علمای اطراف بودن که
علما از همه نقاط تقریبا از سید مرتضی، از شام، از لبنان، ترابلسیانشون لبنان، از شام، لبنان، مصر، رساله هایی که از مصر آمده پاسخ دادن، از مغرب آمده، ما از مغرب مثلا اقصا مراکش امروز مثلا میگیم این رساله آمده بوده برای سید مرتضی. شو میداده که چون شهرت تشیع رفته، علما هستند به قول شما یا کسانی هستند که برای پیگیری میکنند موضوعات، ممکن عالم به معنی مستند نیستن، اما بعضی از اینا معلوم است که برای یه فردی است که داره جستجو میکنه به این سوال برخورد کنه. بله، یعنی پاسخ‌ها پاسخ‌های علمی و استدلالی است غالبا در این رساله. بعد از مرحوم سید مرتضی ما با شخصیت شیخ طوسی مواجهیم که هم شاگردی شیخ مفید رو کرده، هم شاگردی سید مرتضی رو. از شیخ طوسی هم دو اثر مهم کلامی ایشون داشته که هر دو باقی مونده باز. یکی حتی من اینو قبلش لازم است بگم، مرحوم سید مرتضی کتاب دارن نام جمل العلم و العمل، یه دوره کامل از عقاید تا احکام، خلاصه معتقدات امامیه و خلاصه احکام فقهی رو گفته. مرحوم شیخ طوسی شرحی نوشتن بر بخش اعتقادی این کتاب به نام تمهید الاصول که آراء خودشون رو و آراء استاد رو اونجا مطرح کردن و توضیح دادن. خود شیخ طوسی یک کتاب مستقلی هم در باب کلام نوشتن به نام الاقتصاد. الاقتصاد یه دور کامل کلام امامیه هست در بغداد، چون مرحوم شیخ طوسی رو باید به عنوان آخرین بازمانده مدرسه بغداد بدانیم. ما همیشه گفتیم تو هر مدرسه ای یه کتاب معرفی بکنیم، میگیم کتاب نونمون که تقریبا اساره است، اساره اون مدرسه رو نشون میده. کتاب الاقتصاد شیخ طوسی اساره اندیشه های متکلمان ما در مدرسه بغداد. ما مدرسه بغداد رو توی یک کتاب بخوایم بشناسیم این کتاب. البته خود مرحوم شیخ در کتاب فهرست اگر مراجعه بفرمایید میفرماد که من دارم یک کتاب مفصل در باب اصول عقاید می‌نویسم، ولی ظاهرا این کتاب تمام نشده. شاگردان دیگر مرحوم سید مرتضی اونها هم در باب کلام ورود کردند. از کتاب‌های مهمی که جا دارد اینجا یاد بکنیم، شخصیت بسیار مهم و تأثیرگذاری هم در دوره خودشون بوده، خودش بوده، ابوالصلاح حلبی است که شاگرد مفید هست و شاگرد سید مرتضی به نوعی. ابوالصلاح کتابی دارد به نام تقریب المعارف، این کتاب هم برای شناخت
مدرسه بغداد خیلی مهمه. باز یه دوره کتاب عقاید امامی است. ولی ما شستگی و چیزی الاختصاب خب بیشتره، هم بعضی بحثاش مبسوطتره، هم متوازنتره از نظر حجم و محتوا. ولی کتاب تقریب المعارف هم قومت تقریب المعارف یک بار در قوم ناقص چاپ شد روز 20 و چند سال قبل و یک بارم در 10 سال قبل به صورت کامل چاپ شد. البته ابن براج باز از همین مدرسه است، کتاب کلامی داره. دیگران حالا فعلا ضرورتی به ذکر
مثلا
ابن زهره از مدرسه بغداد، امتداد مدرسه بغداده. ابن زهره صاحب قلیت و نزور شاگرد مستقیمه، شاید الان خاطرم نیست. ابن زهره در شام هست ایشون، در حلبه.
بله حلبه.
بله
ابو صلاح هم
بله ولی بله ابو صلاح رو خب داریم که من شاید الان دارم. از امتداد مدرسه بغداده، یعنی ما تعریف ما که میگیم مدرسه اونیست که یک محور داره و البته مناطق دیگری متأثر از او با مرتبطن، حتما ابن زهره از این مجموعه صاحب کتاب قلیت و نزول کتاب مهمی هم هست. ذهنم هست که ابن زهره شاگرد مستقیم سید مرتضی نیست. حالا میفرمایید مراجعه کنید. بله حالا اگه باشه هم که چه بگذرم، نباشه هم ادبیات کلامی این کتاب مربوط هست مدرسه بغداد در همین فضا. حالا این کتاب از دو بخش داره. بله که بخش خب اصولش محدودتر از کتاب‌های دیگری است که معرفی کرد، برای کتاب مهم و قابل توجه است. از مدرسه بغداد که بیرون بیاییم، که گفتیم پایان مدرسه بغداد هجرت شیخ طوسی است از بغداد به نجف. تا مادامی که آل بویه در بغداد هستند و حکومت میکنند، علمای امامی هم در اینجا اقتدار دارند، بعد از که سلجوقیان از شرق سربازان ترک سلجوقی وارد میشن و آل بویه رو شکست میدن، بغداد رو در سال 447 اشغال میکنند، فشار علیه شیعه آغاز میشه، هم از ناحیه سلجوقیان و هم از ناحیه اهل سنتی که به هر حال کینه شیعه رو در این دوره در دل دارن. فتنه‌هایی به وجود میاد توی چند مدت علیه شیعه تا در نهایت شیخ طوسی بغداد رو به قصد نجف ترک میکنن و عملا ما دیگه مدرسه بغداد رو پایان یافته تلقی میکنیم، غیر از دیار آثار و همین شاگردان دیار. بعد از مدرسه بغداد ما شاهد شکلگیری مدرسه کلامی ری هستیم. مدرسه ری در این دوره، یعنی از قرن پنجم که پا میگیره و شکل میگیره، در واقع مدرسه ری مولود دو مدرسه پیشتر امامیه است که یکی مدرسه قم هست و دیگری مدرسه ری. مدرسه ری که از قرن پنجم آغاز میشه و تا قرن هفتم ادامه پیدا میکنه، حدود دو قرن و نیم سابقه علمی و فکری داره، از یک سو مرهون مدرسه قم هست به دلیل اینکه مدرسه قم نزدیک هست با ری. از زمانی که آل بویه وارد ری شدن، ری رو به عنوان پایتخت تلقی کردن، در واقع بزرگان ری متوجه قوم متوجه ری شدند. حالا عوامل مختلفی بود که مدرسه قوم به تدریج رو به زوال رفت و ری یکی از پایگاه‌های بزرگ امامیه شد. از سوی دیگر مدرسه بغداد دچار تزلزل شد. باز پاره از شاگردان مدرسه بغداد به ری آمدند. از جمله شاگردان سید مرتضی که به ری آمدند و در تأسیس و استمرار این فکر مؤثر بودند، مقری نیشابوری هست. ما دو شخصیت در این دوره تاریخی داریم از شاگردان سید مرتضی که گاهی اوقات به اونها نیشابوریین هم اطلاق میکنند. دو تا برادرند که برادر بزرگتر معروف از مقری نیشابوری،
مقری
که مقری نیشابوری
اون مقری اسمش
الان خاطرم نیست، چون کتابش دو کتابش چاپ شده میتونید ببینید، هم کتاب از تعلیقش چاپ شده هم کتاب الان مثابت الحدودش. اگه اشتباه نکنم ابو عبدالله محمد ابن علی باشه. دو برادر هم اینها. حالا ببینیم من چون مشهور مقری نیشابوریست من به همین اسم زینم مونده. حالا اسم کوچیک شو ببینیم. به طور نیست که وقتی مقری نیشابوری به ری میاد تأسیس یک حوزه درسی میکنه، شاگردان بزرگی گرد او میاد و حتی مسافرت های به شهرهای مختلف نقش شده به صورت جسته و بریده، به طوری که مدرسه ری در واقع دو خط موازی بغداد و قم رو در درون خودش جمع میکنه. ویژگی ری اینه، اون دو خطی که یکی در قم بود و یکی در ری، حالا با هم و در کنار هم در این ری جمع میشن. ما اینجا شاهد یک گروهی از شخصیت‌های کلامی هستیم که البته تعداد بیشتری هم دارن. اینها متکلمند به سبک بغدادی، در جمله از نیشابوری‌ها هستند، از جمله عبدالجلیل قزوینی، مولا عبدالجلیل قزوینی صاحب کتاب النبض، عرض شود که از جمله ابوالفتوح رازی است، حتی که صاحب مجموع البیان تبرسی، صاحب مجموع البیان از همین مجموعه است. نسل بزرگی از متکلمان که خط کلامی بغداد رو اینجا توسعه میدن و در مقابل خط دیگری که اینها خط محدثان متکلمان مثل ابن شهراشوف، مثل ابن راوندی فرزند ابن راوندی صاحب جارت المعرفه و دیگران، اینا در واقع در خط کلینی و صدوق و اینها هستند و اونها در خط مفید و مرتضی. دو برداشت یا دو روش از کلام امامیه در ری وجود داره. نکته مهم این است که مدرسه ری هیچ سبک جدیدی یا هیچ تحول تازه‌ای رو در کلام صورت نداد مگر یک نکته، و اون منظورم کلام منظورم طیف متکلمان عقل‌گرای ری هستن، مگر تعامل میان کلام امامیه با معتزله متأخر. اینجا من یه توضیحی باید این اصطلاح رو بدم، چون الان تو تحقیقات شما با این ارتباط دارید، چون کار شما مباحث مذاهب هست. بعد اسم من سریع
جمله اینم
از کردم که کدام جمله؟
همین که
عرض کردم مدرسه ری در عرصه کلام هیچ کار تازه‌ای انجام نداد، مثل مدرسه بغداد نیست، بیشتر امتداد مدرسه بغداده. فقط یک کار تازه در ری اتفاق افتاد و اون کار تازه این بود که کلام امامیه رو در مقایسه با کلام معتزله متأخر قرار داد. این کاری بود که توی بغداد صورت نگرفته بود. ببینید اساسا میدانیم این ها دیگه مطالب رو روشن، من چون مجبورم سیر بحثی رو کنم بگم یادآوری میکنم. خب جریان اعتزال وقتی که به وجود آمد، موطن اعتزال در اوائل قرن دوم واصل ابن عطا عمر دوره کجا بود؟ بسته بود. از اوائل قرن سوم، یعنی حدود 100 سال پس از تولد معتزله در بصره، یکی از شخصیت‌های کوفی به نام بشر بن معتمر که اساساً کوفی است، بر هر دیگر تا بعضی ها اتهام می‌کنن شیعی یا شیعی مثلا زیدی هم بیسن، اینا دروغه، درست نیست. یک سنی ساکن کوفه، این شخصیت میره بصره پیش بزرگان از معتزله بسته درس میکنه، ظاهراً با اونا اختلاف پیدا میکنه، میاد در بغداد و در اوائل قرن سوم مدرسه جدید کلامی رو ایجاد میکنه که معروف شده مدرسه بغداد. میگن اعتزال بسته، اعتزال بغداد. اعتزال بسته از واصل و عم شروع میشه، به ابو الوزید الله میاد، فرض کنید جلوتر میاد به ابو علی جبائی میاد، ابو هاشم میاد، امتداد پیدا میکنه، هیچ وقت منقطع نمیشه. چنانکه معتزله بغداد هم از اوائل قرن سوم اینها استاد شاگرد استاد شاگرد ادامه پیدا میکنن، تا اینکه به تدریج البته معتزله بصره کم کم در حاشیه بغداد آیدایی پیدا میکنن به تدریج. یعنی وقتی ما اوائل بگید حتی اواسط قرن چهارم، زمانی که مرحوم مفید وارد بغداد میشه، فکر غالب در بغداد معتزله بغدادیه، اما معتزله بصره هم تو حاشیهش هستن. به تدریج معتزله بصره البته وارد بغداد میشن، که یکی از شخصیت‌های بزرگی که خیلی تأثیر داره در اینکه معتزله بصره وارد بغداد میکنه کیه؟ قاضی عبدالجبار معتزله است، که قاضی عبدالجبار توسط خود آلبویه دعوت میشه، صاحب نعباد دعوت میشه از بصره به ری و بغداد، در ری و بغداد مجلس درس تشکیل میده. قاضی عبدالجبار حواسون باشه بصریست، یعنی اندیشه کلامی او اعتزال بصره است و نه بغداد، اما توی بغداد و ری تبلیغ میکنه اعتزال رو، به طوری که کم کم معتزله بغداد هم منزوی میشن. یعنی از زمان قاضی عبدالجبار به تدریجی معتزله بصره است که شیوع رو گسترش پیدا میکنه. بله بله.
این موالی یا مثلا
این فروعاته، مثلا در مسئله امامت معتزله بغداد معتقد به امامت محضول هست، معتزله بصره امامت افضل هست. در مباحث مختلفی این اختلاف هست، کتاب هایی که نوشتن اینا رو گفتن، از مسئله فرض کنید حتی تو قاعده لطف، از مسئله اسماء و صفات، ولی اختلافات جزئیه، خیلی اختلاف اساسی و ریشه‌دار نیست. البته اختلاف جزئی است که باید اثر می‌گذاره تو مبنای اعتقادی. از زمان قاضی عبدالجبار به بعد که جریان اعتزال به یک معنا زیر تأثیر بصره قرار میگیره و بغدادی ها هم به نوعی دیگه منزوی میشن، قاضی عبدالجبار شاگردان متعددی پیدا میکنه و سرمنشأ نشر اعتزال میشه. یکی از شاگردان قاضی عبدالجبار اسمش هست ابوالحسین بصری. ابوالحسین بصری میاد در کلام اعتزال یه تحول ایجاد میکنه تو مفاهیمش، تو بعضی از قواعدش که الان نمیخوام بپردازیم. از زمان ابوالحسین بصری به بعد رو میگن معتزله مطلقه، یعنی ابوالحسین بصری و شاگردان ابوالحسین بصری میشن معتزله متأخر. این که بعد در بعضی از کتابا حتی بعضی بزرگان هم نوشتن که قاضی عبدالجبار از قاضی عبدالجبار به بعد معتزله متأخره، اشتباه. خود قاضی عبدالجبار جلو معتزله متقدم به حساب میاد. حتی سایر شاگردان قاضی عبدالجبار مثل ابو رشید نیشابوری اینا هم معتزله متأخر نیستن. ابوالحسین بصری چون اندیشه هایی رو وارد کرد که یکی از جهاتش ادبیات فلسفی رو نزدیک کرد به ادبیات اعتزال، حالا کلی من عرض میکنم رنگ فلسفی اعتزال رو بیشتر کرد و به تبع یه سری قواعد فرعی در اعتزال تغییر کرد. اینو گفتیم معتزله متأخر. از نظر زمانی الان بخوایم نگاه بکنیم، قاضی عبدالجبار معاصر است با سید مرتضی. اینا هم اصلا حالا گفتن سید مرتضی شاید قاضی عبدالجبار معلوم نیست، چون از در سن بعد قاضی عبدالجبار بزرگتره، اما شاید سنم اینقدر نباشه رابطه استاد شاید. اونم برای سید مرتضی که خودش از کوچکی بعدم نقیب استادات جایگاهی داره. نه اینطور نیست، زمان زعامت سید مرتضی با زمان زعامت علمی قاضی عبدالجبار اینها یکیه، هم دوره هستن. این معناش این است که قبل از قاضی عبدالجبار، یه نقطه تاریخی دارم عرض میکنم، که قبل از قاضی عبدالجبار که به بغداد بیاد، در بغداد معتزله بغدادند که حاکمند و فکر رائجند و این دوره دوره شیخ مفیده. یعنی به عبارت دیگه حضور معتزله بصره در پایتخت بغداد حضور جدی و سنگین مرهون حضور کیه؟ قاضی عبدالجبار. یعنی شیخ مفید در مواجهه علمی با رقبا با معتزله بغداد مواجهه. حالا که سید مرتضی رقیبش دیگه کیه؟ معتزله بصره است. و این کاملا کسانی که
آزی نامدار که در زمان شیخ مفید
بوده، هر شبت که رومانیه، ابو عیسی رومانی هست دیگه، دوره کعبی تمام شده، کعبی و بلخی و اینا.
الله عزیز سلمانی هم میتونیم در
اساتید شیخ مفید؟ نه نه در اساتید نمیتونیم، اما شیخ مفید بعضی ها
نوشتن که شیخ مفید از جمله شاگردان رومانیه
گفته.
حالا ممکنه هم در یه فرعی داره.
حالا اصلا زمانی که شیخ مفید، نکته این، از زمانی که شیخ مفید وارد بغداد شد استاد بزرگ کلامی امامی پیدا نکرد. اساتید شیخ مفید در علم کلام امامی اساتید دست دوم هست. حالا میخوام وارد اون جزئیات بشم. مهم فضای فکری بغداده. ممکن الان نظریه پرداز و شاخص مثل رومانی کم باشه در اون دوره، اما فکر اعتزال بغداد اونجا وجود داره. میخوام بگم در اینجا با حواسون باشه تغییر ادبیات شیخ مفید تا سید مرتضی یه بخشش مربوط است به تغییر ادبیات بغداد، از اعتزال بغداد به اعتزال بصری. مثل اینکه الان فرض کنیم ما میاد زمان الان کسی آثار مرحوم شهید مطهری رو میخونه، کاملا مشخصه که ایشون درگیر و مارکسیست هست. حالا یه شاگرد مرحوم مطهری الان درگیر با لیبرال هاست، تفکرهای لیبرالیستی. چون جا به جا تو آثار مرحوم مطهری نگاه میکنید، نقدی که نقد مارکسیست هست، چه در مسئله مالکیت، چه در مسئله شبهه شرط ها، چه در نظریات نفی خدا،
جامعه و تاریخ.
اصلا کل ادبیات ایشون ادبیات مواجهه با مارکسیسته. اما حالی کسانی که بعد از انقلاب بودن، تو این دوره بودن، تو مارکسیسی مطرح نیست. میرید ادبیات این نسل بعد، ادبیات مقابل پلورالیسم دینی، بحث دموکراسی، مسئله فرسونی آزادی، نمیدونم انتظار و بشر از دین، امثال این هاست.
یعنی مسئله درگیری علما با مسئله روزه.
اصلا متکلم یعنی این، اصلا متکلم یعنی کسی که حاضر در زمانه با ادبیات روز درگیره. ادبیات روز زمان مفید با ادبیات روز سید مرزا متفاوت. و به همین دلیل ما کاملا میتوانیم بین این دو بزرگوار یک تغییر ادبیات رو ببینیم در همین حد که عرض کردم. حالا قاضی عبدالجبار معاصر با سید مرتضی بود، ابوالحسین بصری هم که البته در دوره سید مرتضی بود، حتی سال وفاتش با سال سید مرتضی یکیه، نزدیک سید مرتضی است. اما در اون زمان هنوز آراء ابوالحسن بصری شیوع پیدا نکرده بود، فکر نشده بود، ولی ابوالحسین بصری به شدت بعد از این دوره آرایش منتشر شد، به طوری که اندیشه های ابوالحسین بصری بر کل جریان اعتزال غالب اومد. یعنی کسی نه به منتظره بغداد خیلی توجه داشت، نه به منتظره بصره متقدم. این معتزله بصره متأخر بود که شد ادبیات روز. این درست مقارن با زمانی است که شاگردان سید مرتضی و شاگردان سید مرتضی در ری مشغول چی هستند؟ بحث و گفتگو هستند. کاری که مدرسه ری انجام میده و کار تازه است، بحث اینه، مواجهه با این اندیشه هاست. یعنی شما در آثار سید مرتضی رأی ابوالحسین بصری نمیبینید، اما وقتی میاد وارد ری میشید، میدید تمام کتاب های کلامی، یکی از آرایی که میارن نقد میکنن، بررسی میکنن، رأی ابوالحسین بصری و این خط اعتزال متأخر. و این جریان در مدرسه ری امتداد پیدا کرد، خط کلامی مدرسه ری، تا زمان صدیق الدین مسیح صاحب کتاب المنقذ و من التقلید.
اول کتوب رازی، همون رازی معروفه دیگه،
بله، صاحب تفسیر تبرسی، صاحب مجموعه بیان.
بعضی مقالات نمیشته بود که رازی نقشه مهمی در بینی کردن اعتقاد رشدی
نه زکریای رازی
مثلا رازی شیمیدان و طبیب و اینها، نه اون که از قرن سومه.
ابوالفتوح رازی صاحب کتاب معروف تفسیر ابوالفتوح، که از کتاب‌های مهمه حداقل
در فخر رازی هم دوره بوده
یا نه؟ فخر رازی قرن ششمه، بله.
اولین تفسیر فارسی هم هست.
اولین تفسیر فارسی حداقل مقداری که باز مانده، اولین تفسیر جامعه فارسی تفسیر ابوالفتوح.
این
ابوالفتوح
چطور
اینقدر
با فارسی مستند شده که باشه تفسیر این کنون مثل اولی که ابوالفتوح که یوانی نیست، ابوالفتوح رازی عرب است و خزاعی هست، اما چطوری شده که اومده تفسیرش رو فارسی نوشته؟
شیخ بهایی چجوری شده از اونجا آمد اینجا، بعد اینجا شعر گفته فارسی؟
چون شیخ بهایی متفننه، فنون است.
خب ایشون هم فنون باشه، گناه که نکرده آمده رازی شده.
در این مدت
بله، این نکته
ما ببینید تعامل ما الان این فاصله های مرزای سیاسی رو ما نباید اون موقع در نظر بگیریم. ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در گذشته تداخل بسیار بسیار زیاد بود و خب فردم مستعد باشه، علاقمند باشه، بیاد 4 سال، 5 سال، 10 سال توی محیطی زندگی کنه. حالا من خاطرم نیست که آیا خود ایشون در چه زمانی وارد محیط فارسی شده، شاید سابقه فارسی داره، نمیدونم. من سوال شما رو اصلا دقت نکرده بودم. استاد
نسیم پاکستانی من اینجا فارسی صحبت میکنم؟
بله نه صحبت میکنم. کسی که استعداد زبانی، الان کسانی هستن از ایران رفتن 10 سال فرض کنید توی محیط انگلیسی زبان، به انگلیسی شعر میگن، شعرات خوب میگن، به شعر گفتن، یعنی مرتبه بالای از ها
متولد انگلیس.
ببینید الان مثلا متولد با 10 سال 15 سال ایرانی، 10 سال 15 سال
ممکنه بچه هم رفته باشه. آه. بچه با عمر فرق
میکنه. حالا ابوالفتوح کی آمده؟
ابوالفتوح وقتی اومده حدود
25 سال بیشتره.
آره اینا طلبه ایرانی دارن به فارسی 1000 کتاب نوشتن.
بله.
ها؟ من قلم 3 کتاب دارم به زبان فارسی.
بله. من مدرسه 8 سال پیش بودم. نه زبان آموزی هم استعداد میخواد، استعداد، علاقه، فهم. کسانی هستن 10 سال 20 سال یه جایی میمونن. این هم حالی موضوع تحقیق موقع همه سوالات اونجا بودیم حتما به این هم بپردازیم. نکته خوبی. من واقعش وقتی آدم شعرهای مرحوم شیخ بهایی رو میخونه انقدر شیرین، انقدر لطیف، میگه از یه فرد عربی زاده قه جبل عامری این طبع لطیف فارسی، گرچه پدر آمده در ایران از دوره پدرش ارتباط داشته، اما باز برای در یک محیط عربی بودن و بعد اینقدر طبع لطیف و زیبا پیدا کردن. چی؟ بعید نیست. بله میگم خصلت زبان آموزی ها یه استعداده. کسی اصلا 6 تا 7 زبان میدونن حال برای ما خیلی مثلا غریبه، یعنی چیزی
داره. شعر عربی شهر مثلا هستی؟
بله
شعر عربی از
بله شعر عربی ظاهرا داره.
میدونم داره شعر عربی
نه خیر نه آخه من حافظه ضعیفی دارم از جمله حافظه شعری.
خب هر شود که یکم عبور کنیم از این قضیه. صدیق الدین همبسی جز آخرین متکلمان مدرسه ری هست. عرض کردیم اگر حالا باز کسی بخواد اصاره مدرسه کلامی ری رو شناسایی کنه، یا من کار به اون اختلافات ندارم، ببینم حاصل خط کلامی نه خط حدیثی کلامی چه شد. این کتاب المنبذون التقلید که در 2 جلد هم منتشر شده گویای ادبیات کلامی این دوره است. از ری کلام امامیه منتقل شده پله. حالا روی این یه مقدار میخواییم بیشتر گفته بکنیم. من مقدمه بحث رو این جلسه باز کنم، تفصیل و جزئیاتش رو بذاریم جلسه بعد گفته بکنیم. هله خب سروران میدانند که در سال 400 اگه اشتباه نکنم 95 توسط دولت مزیدیان آل مزید یا آل مزید دارن مزید درستره، آل مزید یه خاندان شیعی در عراق بودند که اینها در منطقه همین حله موجود که حالا بابل بهشون تعبیر میکنن، که نزدیک شهر بابل مدائن، نزدیک مدائن آمدن یه شهری رو از ابتدا تأسیس کردن. مثلا شهر حله رو یک امیر شیعی تأسیس کرد
رو بعضی گفتن در تاریخ آمده که از مصالح اون شهر قدیم مدائن مصالح می آوردن اینجا کار می کردن. هم گفتن نزدیک دیگه، الان بابل امروز که همون هله هست نزدیک شهر مدائن.
همون که کلام شیعی از مدرسه
اون هم همینطوره از میکنن. مثلا کلن هر دو خط کلامی و حدیثی وارد هله شد. بله اساسا این طور شما مثلا در این دوره تاریخ ما در دوره قبل دو مرکز ثقل برای فرهنگ تشیع داریم. اطلاعات تاریخی ما میگه از زمان مدرسه ری یک مرکز ثقل برای فرهنگ امامی بوده. شهرهای این بر اون برم هست، گوش و کنار بحرین داریم، نیشابور داریم، تفرش داریم که حالا همین تبریز تفرشه، اما اینها حوزه اصلی نیستن، قطب نیستن. قطب اصلی ری هست، همین قطب به هله منتقل میشه. میخوام بگیم انتقال فرهنگ کلامی امامیه به هله چگونه رخ داد. هله در سال 495 اصلا شهر هله به صورت شیعی تأسیس شد از توسط سیف الدوله مزیدی.
شهر
هله و اساسش
منصور
هم
صدقه
مزیدی
و سیف الدوله
همون ابن
سیف الدوله یکی از عمرای آل مزیدی خب. بوده که درد از مؤسس میاد.
نه 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 اصلا این که میگن الحل
مزیدیه نه سیفیه
بله
سیفیه. اما
خب بله ببینید حالا مؤسس خیلی خب نه حالا اگر این باشه
که
الان بغداد بغداد کی تأسیس کرد؟
ابو جعفر منصور.
خب اگه بخوام دقیقا بگیم صفاح تأسیس کرد، چون میگن پایگاه پایه اصلی بغداد رو صفاح برادرش گذاشت. حالا اینا هم این اختلافه که حالا اون تا چه مقدارش رو شروع کرد، این بحثای تاریخی رو بگذاریم به اهل تاریخ حل کنن. به هر حال من اصلا بحثم این نیست. مشهور شد، حالا اینو با هم توافق کنیم، مشهور شد که سیف الدوله عرشبت که مزیدی پایگذاره، همطور که این فرمان منصور ابن صدقه بعضی گفتن او مؤسس بود. اینا هم خب دوره شهر که میخواد تأسیس بشه یه ساختمان که نیست، حالا یه کسی بناشو گذاشته گفته شروع کرده، او یکی تکمیل کرده افتتاح کرده. زیاد میشه رئیسایی که شروع میکنن یه رئیس دیگه میاد افتتاح میکنه، اینم آره اینجوری میشه. نکته مهمی که بخوام عرض کنم این است که هله برخلاف ری و برخلاف بغداد یک محیط اساسا شیعی است. در آغاز آل مزید برای که این محیط رو محیط شیعی قرار بدن ظاهرا دعوت میکنن، پشتیبانی میکنن، کمک میکنن به علمای امامیه. خب تقریبا در این دوره هم علمای امامیه هم هیچ جان پناه روشنی ندارن، از شهرهای مختلف به تدریج به سمت هله میان و شهر هله رشد میکنه و تبدیل میشه به یک قطب بزرگ علمی. از نظر تاریخی مدرسه هله در آغاز کلامی نیست، یعنی دوران نخستین مدرسه هله بود فقهی و قویه. مثلا زمانی که مدرس هندی در اوائل قرن ششم یک حوزه بزرگ فقهی رو در هله تأسیس میکنه و راه میاندازه، اوائل قرن ششم، در اون زمان ظاهراً کلام در مدرسه هله چندان وجود نداره، اما به تدریج حالا یا احساس نیاز به وجود میاد، به دلایل مختلف ما شاهدیم که کم کم شخصیت‌های بزرگ
کلامی در هله ظهور پیدا میکنن. این قسمت یکی از قسمت تاریک کلام ماست. کیا بودن؟ چه شخصیت هایی در این دوره اول؟ دوره اول که میگیم یعنی قبل از خواجه توسی، یعنی کلام هله از آغاز تا زمان خواجه توسی درش ابهام زیاده. چه شخصیت هایی در این دوره بودن؟
زمان پدر علامه،
پدر علامه، زمان دایی علامه، محبب هلی،
خودش کتاب کلامیش باقی مونده
و حتی یک نسل مقدم بر اونها. مثلا محقق هلی مرحوم محقق کتاب کلامی داره، کتاب چی؟ المسالک یا المسلک فی اصول الدین که چاپم شده، یا کتاب الماتعیه، رساله الماتعیه. استاد محقق هلی در کلام کیه؟ استاد پدر علامه هلی کیه؟ خب یه شخصیت های نام برده شده در بعضی از فهرست های نسخه های خطی، هم ما یه اسم هایی رو میبینیم. مرحوم آشخاب بزرگ هم در جلد پنجم طبقات از بعضی شخصیت ها یاد کرده، اما روشن نیست. این روشنی که ما از بعد از خواجه در هله داریم نداریم. این رو از این باب داریم عرض میکنیم که باید بدانیم کلام ما قبل از خواجه چه ویژگی داشته. یکی از کسانی که بی تردید در رونق کلامی هله قبل از خواجه مؤثره، خود سعیدالدین همبسی است. سعیدالدین همبسی هم توی در مقدمه این کتاب خودش نقل میکنه، ظاهرا یک متکلم بزرگ، فقیه بوده، اصولی بزرگی بوده، رساله در علم اصولش هم باقی مونده، تصحیح شده، یک رساله مختصر، ظاهرا اصولی بزرگی هم بوده، داشته از نهی میرفته حج. میگه در راه که برگشتم میرفتم، در برگشت که برگشتم، علمای بزرگ هله خیلی از من استقبال کردن، من رو نگه داشتن، بعد از من تقاضا کردن که بیاد یک دوره کلام بگو، ما نیاز به علم کلام داریم، به کلامشون من رو نگه داشتن، میزبانی کردن، من اونجا موندم، یه میخواستم برم یه نگذاشتن. و من در اون وقت گفتم کتاب برامون بنویس، یه دوره کتاب کلامی بنویس ما تدریس کنیم، و من این کتاب رو برای اونا نوشتم. یعنی کتاب المنقذ من التقلید اساره کلام ری هست که نوشته شده برای تدریس توی هله. سعیدالدین همبسی ظاهرا میماند در مدرسه هله و شاگردان رو تربیت میکنه و تأثیر جدی میذاره. نکته مهم این است که مدرسه کلامی هله تا قبل از دوره خواجه طوسی ادامه مدرسه اطلاعات تا الان داریم، تحقیقات که الان انجام دادیم، مدرسه هله تا قبل از خواجه چیزی جز استمرار کلام بی نیست. یعنی همون کلام بغداد که آمده در ری گفتیم با اندیشه های معتزله بغداد درگیر شده، اصارش آمده در هله تدریس شده. حدود 150 سال 120 سال کلام در این دوره با همین ادبیات ری وجود داره. هر کتابی هم تا الان ما پیدا کردیم همین رو نشون میده که کلام قبل از خواجه همون کلام ری هست، یعنی کلام صاحب المنقذ. یه نکته جالبی میگم، اگر دوستان مایل بودن نگاه کنن، عرض کردم محقق هلی داماد علامه هلی است، یعنی یک نسل قبل از علامه و قبل از حضور خواجه طوسی است، چون خواجه طوسی که به هلی میاد، محقق هلی و پدر علامه اونجا شیخ المشایخ هم دیگه، شیخ المتکلمین هم، شیخ الفقها هستن. در زمانی که خواجه وارد هلی میشه، کلام محقق هلی است، کلام پدر علامه هست. شما نگاه کنید به کتاب محقق هله، آغاز کتاب المسالک یه عبارتی است که نشون میده که چقدر این کلام متأخر که نزدیک به کلام معتزله متأخره اونجا نفوذ داره. مرحوم محقق هندی وقتی آغاز میکنه میبنم تا یک دوره عقاید بنویسم، کلام بنویسم. البته در اینجا روش ها مختلفه، تعبیر از طرق مختلفه، اما معرفون یا اما یعرف به اما یونکر یا اما معرفون به اما منکر. از قبل نمیدونم روش های کلامی گونه های مختلف، بعضی هاشون قابل قبول نیستن، منکر هست که این احتمالا اشاره به روش فلاسفه داره که مورد قبول متکلمان دوره نیست. و اما معرف یا نه روش های قابل قبول هست. بعد میگه بهترین روش موجود روش معتزله متأخر، این دو معبر هلی در درست آستانه ورود خواجه طوسی به هله میگه، یعنی هنوز علامه هلی تربیه خواجه طوسی نرفته، یعنی هنوز شاگردی نسبت به اندیشه جدید نشده. میخوام بگیم کلام اینه، این تعبیر تعبیر بزرگ نیست، محقق هلی بزرگ هله است. وقتی در ابتدای کتاب کلامی خودش می نویسه روش طریقه درست در کلام طریقه معتزله متأخره، این باید معنا بشه، این معتزله متأخره یعنی همون روشی که امثال سید ابن مسیح دارن به کار میبرن. اما با آمدن خواجه به مدرسه هله از یک سو و شخصیت دوم ابن بطال نهرانی، ما دو نفر سراغ داریم که تأثیر میگذارن و کلام هله میشه یک عطف جدید، یک نقطه عطف جدید در کلام امامیه. از یک سو ابن میسر و نهرانی، از سوی دیگه خواجه طوسی. هر دوی اینا در نیمه قرن هفتم، در نیمه قرن هفتم با ورود این دو شخصیت به محیط فکری هله، کلام امامیه دچار یک نقطه عطف جدید میشه. و اون نقطه عطفی است که فلسفه مشاع رو با کلام امامیه نزدیک میکنه. فلسفه مشاع رو کلام امامیه نزدیک میکنه. حالا من این رو به صورت یک سوال این بحث رو مطرح میکنم، دوستان تحقیق کنم برای جلسه آینده گفته بکنم. و اون سوال اینه، این که گفته شده با آمدن خواجه طوسی یا ابن میثم بحرانی به هله کلام امامی فلسفی شد، معناش چه تغییری در کلام امامی رخ داد که گفته شد فلسفه آمده در کلام حضور پیدا کرده یا تأثیر گذاشته؟ آیا واقعا کلام امامیه از بعد از خواجه کلام فلسفی شده؟ اگر اینطور هست، این سوالی است که خیلی از ما میکنند، پس این چیه که گفته میشه از زمان ملا صدراست که کلام و فلسفه و آیات و روایات با هم یکی شدن؟ آیا خواجه مقدم بر ملا صدرا نبوده در این با؟ این رو ما از طریق مطالعه آثار شاگردان خواجه و شاگردان شاگردان میخوایم معلوم کنیم. مثالش علامه هلی. ببینیم مثلا مرحوم علامه هلی در آثار خودش چقدر آراء فلسفی رو پذیرفته، چه چیز از فلسفه وارد آثار علامه هلی شده. چون میدانیم علامه هلی رسماً کتاب الهیات شفا رو پهلوی خواجه طوسی درس میگیره، این سنت قبلا نیست در میر متکلمان، نداریم ما پیش از علامه هلی نداریم که یک متکلم نامدار شیعی یک متن فلسفی رو درس بگیره. الهیات شفا رو رسما درس گرفت پیش خواجه طوسی.
بله سید مرتضی، شیخ مفید، سلیم‌الدین همبسی از مطالبشون معلومه که میشناسن، یعنی آرای فیلسوفان رو مطلع خوندن. اما اینکه بگم سلیم‌الدین همبسی پهلو فلانی کتاب فلسفی بود، تعلیم و تعلم فلسفی نبوده، اما از زمان علامه حلی تعلیم و تعلم فلسفی در بین متکلمان امامی رواج پیدا می‌کنه. حالا سوال اینه نتیجه این تعلیم و تعلم چیه؟ و مرحوم علامه حلی چه چیزی رو از فلسفه گرفته و در بین شاگردان رو بود؟ حالا اگر آیون لطف کنن یا کتاب‌های کلامی علامه حلی رو مرور کنن و اون رو با فلسفه مشا مقایسه کنیم، با آرای فلسفه این، یا خواهیم گفت یکی از آخرین شاگردانی مدرسه فاضل مقداده. اینو بعد در فاضل من بحث کردم، فاضل مقداد سیوری کتابی داره به نام اللوام اول الهیه که دو بار هم تحقیق شده و اضافه شده مفرد است. یا اللوام اللایه مقایسه کنید دیگه، بیم آخر خط این مدرسه رسه به این کتاب. آیا در کتاب اللوام اللایه اثری از اندیشه فلسفی هست یا نیست؟ اگه هر چه مقدار چیه؟ این رو انشاءالله بحث کنید. میخواد بگیم رابطه مدرسه متأخر حله، مدرسه حله یه مدرسه متقدم داره گفتیم این رویه، مدرسه جدید حله که کار تازه متکلمان حله است، این چه ویژگی داره و چه ارتباطی با فلسفه داره؟ این انشاءالله تو درسیه.
بله اگر میخواید ما دیگه حالا میتونیم بحث کنیم، میترسم نرسیم به، چون عهدمون این بوده که آیون خودشون تحقیق میکنن، اگر جای ابهام هست ما یه مسافرتی در پیش داریم، دلم میخواد که این سلسله بس تمام بشه. باز اگر ما یه آخر جلسه وقت میذاریم، اگه دوستان سوالی ارفامی داشتن بحث
بردیم. در مورد آن برخورد آنمای علم با سمیرگی یعنی قیل بزنم
بله
زمان برای علما علم مطرح اون روز که یه حالت برای یه جایی و علما رو زمان که حالت خرارش
نه از این حال من عرض خواهم کرد. از این جالبتر این است که میزبان سلیم‌الدین همبسی دارن جد مادری سید طاووس صاحب کتاب چی؟
طوائف؟
چی؟ نه کتاب روایی چی؟ هر مورد چیه؟
قبار چیه؟
نه جد مادری سید طاووس چی دیگه؟